بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر سروران عزیز، برادران و خواهران. از امام صادق صلوات الله علیه پرسیدن که خصوصیات شیعه رو از جمله بگید. یکی دو مورد که ایشون فرمودن که کسانی که ادعای تشیع داشتند ولی اهل مواسات نبودند، مواسات با فقرا، اهل مساوات و مواسات نبودند، امام صادق سلام الله علیه فرمودن اینا رو شیعه نمیدانند. یعنی یکی از ملاکات تشیع مساوات و مواسات با محرومینه. ملاکات تشیع و شیعه رو که امام علیه السلام و اهل بیت سلام الله علیهم تعریف کردن، بسیاری از این ملاکات اخلاقی است، ملاکات ایمانی است و ملاک مربوط به عمل صالحه. یه ملاکش مسئله بصیرته. ازشون پرسیدن که شیعه رو چطور تعریف میکنید؟ فرمودن انما شیعتنا اصحاب الاربعه العیون. شیعه همه دو تا چشم سر دارن، شیعه چهار چشم داره، دو چشم دل و دو چشم سر. به مشاهدات ظاهری اکتفا نمی کنه، باطن پدیده های تاریخی و اجتماعی را می بینه. عینان فی الرأس و عینان فی القلب الا و الخلائق کلهم کذالک. می فهمن این یک خصوصیتی نیست که خداوند فقط به شیعه داده باشه، ولی شیعه انسان تربیت شده ایست که به این استعداد الهی و انسانی پی میبره و او رو درست در میابه و این قدرت باطنبینی رو در خودش پرورش میده. الخلائق کلهم کذالک الا ان الله عز و جل فتح ابصارکم و اعمى ابصارهم. چشم شما رو اونایی که شیعه باشن، شیعی فکر کنن و شیعی زندگی کنن، اون دو چشم دیگر رو هم خدا باز میکنه، در مورد دیگران نه. اون قدرت تحلیل پشت صحنه های تاریخ رو دارن ولی ازش استفاده نمیکنه. این یک معناش اینه که شیعه بودن بدون بصیرت سیاسی تاریخی معنا نداره. معنیش اینه که تفکر شیعی و فرهنگ شیعی، فرهنگ عوامانه و استعداد بازی خوردن نداره. شیعه در تعریف امام صادق کسی است که کلاهشو نمیشه برداشت. در مبارزات سیاسی اجتماعی نمیشه دور زدش، نمیشه او رو بازی داد. هوشیاره، همه ابعاد قضایا رو میبینه، زود تصمیم نمیگیره، زود فریب نمیخوره. در تعبیر دیگه فرمودن در کنار بصیرت، خصلت دیگر جامعه شیعی روح مقاومته. لو ان شیعتنا استقاموا لصافحتهم الملائکه. اگر اهل استقامت می بودند شیعه، اگر جامعه ما جامعه شیعی باشد، اسلام اهل بیت باشد، علاوه بر این که چهار چشمی مسائل رو می بینند، ظاهر و باطن جلوی پرده و پشت صحنه همه رو می بینند و بازی نمی خورند، به علاوه اهل استقامت و مقاومت و هزینه پردازی باشند، خداوند دنیا و آخرتشون رو درست میکنه، هر دو رو. هم به لحاظ معنوی اهل کرامات میشن که لصافحت هم الملائکه، مصافحه با فرشتگان خدا، و هم به لحاظ مادی مشکلاتشون حل میشه، میتونن تمدن سازی بکنن، میتونن جامعه پردازی بکنن، میتونن حکومت های درستی بسازن. ولا اذلهم الغمام ولا اشرقوا نهارا ولا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولما سالوا الله شيئا الا اعطاهم. هر چه از خدا بخوان خداوند به اونها میده. یک جامعه مستجاب الدعوه میشه. اینا خیلی وعده‌های بزرگیه که به مردم عادی دارن میدن، نه به معصوم. به یک جامعه عادی مسلمان شیعی داره این وعده‌ها داده میشه. این وعده‌ای است که امام صادق سلام الله علیه دادند. فرمودن اهل بصیرت باشید و اهل استقامت و مقاومت باشید، همه مشکلات دنیوی و اخروی، مشکلات مادی و معنوی شما حل خواهد شد. آقای دنیا هم میشید. همینطور جلب اعتماد خلق که مردم باور کنن ما رو و حرفان، تا بتونن حرفامون رو باور کنن. مردم تا ما رو باور نکنن، حرفای ما رو هرچی هم درست باشه باور نمیکنن. از امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که به نوف بکالی فرمودن اتدری یا نوف من شیعتی. شیعه رو تعریف کنم خودم، کسانی که تا آخر تاریخ ادعا خواهند کرد شیعه علی هستن، تعریف کنم. میدونی کیه؟ قال لا والله، قال شیعتی. حالا صفاتی رو میارن، از جمله این تعبیر که فرمودن الذین تعرف الرهبانیت فی وجوههم. دنیا گریزی و زهد در چهرهشون و در زندگی ظاهریشون دیده میشه. به چهرهشون، به قیافهشون، به رفتارشون که نگاه بکنی میفهمی اینا اهل قدرت طلبی و ثروت طلبی و جاه طلبی نیستند. و به این ترتیب اعتماد خلق رو، اعتماد مردم رو جلب میکنن که ما اگر با شما داریم حرف میزنیم از دین و خدا و آخرت، نمیخوایم مغازه باز بکنیم، دنبال کسب منافعی برای خودمون نیستیم. و تعبیر دیگه، تعریف دیگه از شیعه از زبان امام باقر صلوات الله علیه فی صفت شیعه فرمودن که دژ شیعه، یک جامعه شیعی دژ محکمی است که نمیشه به راحتی این دژ رو در هم شکست، چون مسائل براش به لحاظ نظری روشن میشه و به لحاظ عملی انگیزه داره برای استقامت. انهم حصون حسینه فی صدور امینه، سینه هایی که امانت داره حقایق بزرگند، و احلام و رزینه عقلانیت، عقلانیت ریشه‌دار و محکم، لیسو بالمذائع البذر، که این دست کم به دو شکل، دو نوع تفسیر شده، یکی به این معنا که در فعالیت های اجتماعی و تبلیغی و فرهنگی سیاسی با عقلانیت و حسابگری و موقع شناسی و مخاطب شناسی عمل میکنن، به نحوی که بذرها رو بیهوده پراکنده نمیکنن، میدونن چه بذری رو کجا و در چه زمینه ای باید پاشید، و بهره‌وری درست از استعدادها و ظرفیت‌های اجتماعی. یه تفسیر دیگه‌ای که از این عبارت امام باقر سلام الله علیه شده اینه که اینا اهل طمع نیستن که وارد هر کاری میشن یه دامی پهن بکنن برای سودجویی و کاسبکاری خودشون. لیسو بالمذائع البذر، که دانه میپاشن تا هر جا که میرن زود دانه میپاشن، یعنی چی گیر ما میاد اینجا، حالا چه به اسم دین چه به اسم دنیا، هر جا وارد هر عرصه‌ای که میشن اول و فقط به منافع خودشون میاندیشن که من دون بپاشم چی گیر من میاد این وسط. فرمودن اینا نیست، اینا در صفات رفتار شیعی نیست. به هر دو معنا این عبارت امام باقر سلام الله علیه یک دو تا درس بزرگی است برای ما، جامعه ما امروز، که لیسو بالمذائع البذر، نه دون پاشیدن به قصد طمع، طمع قدرت و ثروت و شهرت و ریاست، که مردم بگن اینا این به حرفا رو میزنن ولی هدفشون خدا نیست، هدفشون نجات خلق نیست، هدف چیز دیگه ایه. یکی هم این که بذر رو در شورزار نپاشیدن و این که بدانیم چه موقعیتی کی و چگونه عمل کرد. من در باب این مسئله آسیب شناسی تاریخی و بصیرت سیاسی به ذهنم آمد به دو مقطع تاریخی قدیم و جدید، نسبتاً جدید اشاره بکنیم و در اون مورد گفتگو بکنیم. مورد قدیمش که آثار همین بصیرت و هم صبر و مقاومت رو میبینیم در طول تاریخ، همین منطقه شماست، همین منطقه مازندران و دیلم و گیلان شمال ایران، که یه امتحان فوق‌العاده‌ای داد این ملت، مردم این منطقه در طول تاریخ. شاید تنها نقطه یا یکی از معدود نقاطی در ایران که و در شرق اسلامی که از ابتدا اسلام رو نپذیرفت مگر اسلام علوی و اسلام اهل بیت رو، مردم طبرستان، مازندران، گیلان بودن. در نقاط دیگه چند نقطه پراکنده ما داریم که اسلامشون با مکتب اهل بیت، با تشیع شروع شده، اما نه به این فراگیری. یه بخشایی در قم هست، یه بخشی در خراسان در سبزوار هست، یه بخشایی در خوزستان داریم، اما عمده ترین نقطه و سرزمینی که در ایران از ابتدا اسلام اهل بیت رو قبول کرد، در برابر اسلام خلافت، اسلام اموی و عباسی تسلیم نشد، حتی در قرن دوم سوم جزیه دادن اما او اسلام رو نپذیرفتن. و اولین نقطه‌ای که در شرق خلافت و امپراتوری اسلامی حکومت علوی تشکیل داده، همین منطقه شماست، منطقه طبرستان و گیلان، دیلم، این منطقه شمال ایران، یک افتخار بزرگی است. و بعد بعضی ها ای رو هم کردن برای این که مردم طبرستان با هم با نقاط دیگه مشکل داشتن با حکومت ها، و اینجا جغرافی های مقاومت بود به لحاظ ساختار طبیعت، نمیتونستن بیان و به همین دلیل فقط علوی ها و اهل بیت نبودن که به اینجا پناه آوردن، خوارج هم اومدن همینجا تو این کوههای این مناطق مسلح شدن از دست حکومت. بهترین جواب این سوال در خود این سوال نهفته است که اگر صرفا مسئله جغرافیای مقاومت بود نه فرهنگ مقاومت، چرا این مردم اینجا با خوارج بیعت نکردن بلکه با اهل بیت، با فرزندان پیامبر بیعت کردند؟ در قرن 1 و 2 هجری در همزمان بنی امیه هم بنی عباس، مردم مازندران و تبرستان حاضر شدن جزیه بدن ولی اسلام خلافت رو نپذیرفتن، اسلام اموی و عباسی رو قبول نکردن. منطقه گیلان و دیلم جزیه هم ندادند. در قرن 3 که اسلام وارد اینجا میشه، اسلام و مسلط میشه، اسلام اهل بیت، اسلام علوی است، شیعی است، حالا چه شیعه زیدی و چه شیعه امامی که در یک دوره شیعه زیدی بود و بعد به تدریج امامی شد. و اگر این مسئله صرفا یک مسئله موقت و تحت تأثیر عوارض عادی بود، نباید قرنها طول میکشید. مستقرترین، هم نخستین حکومت علوی و هم مستقرترین حکومت علوی در این منطقه بوده که با فراز و نشیب و کوچک و بزرگ شدن و شکستهای مقطعی مجموعاً روی هم رفته، چنان ریشه دار بود که تا 7 قرن با فراز و نشیب اینجا پایگاه اصلی همه مجاهدین اهل بیتی بوده در برابر استعمارگران. من فکر میکنم یک بررسی تاریخی در مورد نحوه ورود اسلام و اهل بیت و روحیات و وضعیت فرهنگی مردم این منطقه باید حتما با دقت صورت بگیره که از بین این همه مناطق اینجا چه خصوصیاتی داشت. قطعا مسئله جغرافیای طبیعیش نبود، چون جغرافیای طبیعی و کوهستان‌ها در مناطق دیگه هم تو ایران بود که بسیار صعب العبورتر بود، قابل عبور اصلا نبود، ولی کن اونجاها فتح شد به دست نیروهای اموی و عباسی. اینجا حکومت‌های علوی تشکیل شد که تا زمانی که بنی عباس بودند اینا تسلیم نشدند و از موضع غیر مسلمانی گاهی تا قزوین و مناطق تهران اینا هم پیش می‌رفتن و حمله می‌کردن و ضربه می‌زدن، یعنی قدرت نظامی داشتن و تسلیم نمی‌شدند. اما در یک دوره‌ای بدون هیچ جنگی و با استقبال از فرزندان اهل بیت می‌پذیرند. حکومت‌های علوی تشکیل میشه که به عدالت مشهورند، یعنی مردم این منطقه دو چیز رو می‌پذیرند: اسلام به شرط دو چیز، یکی اسلام به شرط عدالت که حکومت‌های علوی مبشر عدالت بودند، و اسلام منهای تکبر و تفرعون نژادی و قومی. گفتن ما حاکمیت عرب بر عجم رو نمیپذیریم، اما حاکمیت اسلام بر خودمون رو میپذیریم و در راهش فداکاری میکنیم. کسانی که مثل جناب یحیی بن عبدالله از فرزندان امام حسن علیه السلام که خود ایشون از روات احادیث امام صادق و از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هن و طبق بعضی نقلا ایشون که شاید اولین کسیه که فرهنگ تشیع رو به این منطقه آورده، وصی ظاهری امام صادق علیه السلام تا وصی واقعیشون که موسی بن جعفرن شناسایی نشن، و ایشون در واقع به یک معنا فداکاری کرد که به عنوان وصی امام صادق مطرح بشه و تحت تعقیب قرار گرفت و بگیره و آمد به این مناطق. از سالای 170-178 هجری، یعنی قرن اول حاکمیت بنی عباس که اوج قدرتشون بود، ایشون مبارزه رو شروع میکنه. اولین قیام شیعی و علوی علیه حکومت بنی عباس تو همین منطقه صورت میگیره، از دیلم تا همین ساری، گرگان، تبرستان، گیلان. شروع مهاجرت سادات و فرزندان اهل بیت اینجا به عنوان یک نقطه امن، یا شاید امن‌ترین نقطه براشون، که 700 سال این مهاجرت ها ادامه پیدا کرده. از بعضی از مورخین و بزرگان همون موقع نقل شده که میگه جوری اینجا فضا امن شد و که ما مثل برگ درخت، به تعداد برگ درخت فرزندان اهل بیت و سادات که در مرکز حکومت اسلامی در بغداد و حجاز و اینا قتل عام می‌شدن و شکنجه می‌شدن، اینا همه آمدن اینجا پناه آوردن. و میگه ما به اینها به چشم ملائکه و فرشتگان نگاه می‌کردیم، ما شما علوی‌ها رو به صورت ملائکه می‌دیدیم و قبولتون می‌کردیم، می‌گفتیم فرشتگان الهی دارن میان اینجا. کسانی که با شمشیر و با قدرت ایستادن در برابر بنی عباس و بنی امیه، از فرزندان اهل بیت اینطور استقبال می‌کنن. و خود جناب یحیی بعدها میگه که من شنیده بودم، حتی قبل از بعضی از اهل بیت شنیده بودم که این منطقه، منطقه از دیلم تا همین تبرستان و اینها، منطقه ایست که خروج و قیام بزرگی به نفع اهل بیت در اینجا صورت خواهد گرفت. اینو به عنوان یه پیشگویی من از اهل بیت، از اهل بیت ائمه معصوم شنیده بودم، و یکی از دلایلی که من مثلا اینجا رو انتخاب کردم و آمدم به سمت منطقه طبرستان و گیلان و دیلم همین بود که اینم من شنیده بودم و حتی طمع کردم و آرزو کردم که اون فردی که اینجا قیام میکنه و خروج میکنه و اولین حکومت علوی رو اونجا تشکیل میدن من باشم. بنابراین این انتخاب این منطقه یک انتخاب حساب شده بوده و میدونید به حدی نیرو اینجا فراهم کرد که حکومت مجبور شد خود فضل ابن یحیی برمکی رو با عظیمترین سپاه یعنی با بیش از 50,000 نیرو فرستاد برای که این منطقه رو از دست علوی ها خارج بکنن که بازم نتونستن با جنگ نتونستن و بالاخره مذاکره کردن و مصالحه شد و اماننامه ای دادن به ایشون که شما برگرد مرکز جنگ مسلحانه رو ختم بکنید، ما با اینجا کار نداریم، اینا پیروان شما باشن، شما خودت بیا بغداد و ما باید کار نداریم. با خوشرفتاری و با اماننامه و اینا ایشونو بردن بغداد. البته بعد از یه مدتی گرفتنش انداختن زندان و در زندان به مرگ مشکوک ایشون از دست رفت، از دنیا رفت. ولی این خروج ها و این قیام ها ادامه داشت با اینکه خیلی جاهای دیگه قیام علوی داشتیم که شکست خورد، حتی برای چند سال هم نتونستن حکومت تشکیل بدن، ولی اینجا یه حکومت مدام همینطور ادامه پیدا میکنه. زمان مأمون محمد ابن جعفر دیباج اینجا باز قیام میکنه و حکومت تشکیل میده که اونا هم از پس این حکومت علوی هم باز با جنگ بر نمیان. اونجا هم باز مجبور میشن بیان مذاکره و مصالحه کنن، بهش میگن شما بیا بغداد و اسلحه رو بذار زمین، ما با این مردم هم کار نداریم، اینا پیروان شما باشن، که ایشون هم میاد ولی بین راه از دنیا میره خودش در به مرگ طبیعی زارن در گرگان هم باید باشه مدفنش که صاحب ابن عباد مزار براش میسازه. یعنی قبل از حتی تشکیل حکومت علوی در این منطقه، این منطقه از مهمترین پایگاه های علویون بوده در جهان اسلام، البته دورتر بوده از دسترس بغداد و حجاز، ولی بالاخره در قرن دوم، در قرن سوم همینطور هست. در قرن سوم که این منطقه طبرستان دست حکومت طاهری است و حتی یک نصرانی رو بر بخشی از این منطقه مسلط کردن، باز فرزندان شیعه شده ایرانیان غیر مسلمان در این منطقه قیام میکنن. اون محمد و جعفر فرزندان رستم که ایرانیان شیعه شده اند بیعت میکنن با حسن بن زید حسنی به عنوان داعی اول و خیلی ها مسلمان میشن، بیعت میکنن، منطقه رو از دست طاهری ها خارج میکنن. در همین ساری، گرگان، آمل، دیلم 20 سال حکومت علوی باز ادامه پیدا میکنه، یه حکومتی که مشهور به عدالت هم هست، چیزایی که نقد کردن در تاریخ در مورد اینا. حالا این رو عرض کردم از این جهت که یه بررسی بشه به لحاظ همون صبر و بصیرت در ریشه های تاریخی این مردم در اینجا که چرا اولین حکومت مستقل از خلاف خلفاء عباسی در شرق اسلامی در اینجا تشکیل شد، علویان طبرستان. و قیام های زیادی بود، اینا فقط نیست دیگه، حالا من تاریخ اینجا رو نمیخوام بگم، خود شما هم بهتر میدونید، قیام های متعددی بوده، صحبت یکی دو نفر نیست. قیام حسین ابن احمد علوی است در قزوین و منطقه قزوین و تهران رو از همینجا میرن از دست طاهری ها خارج میکنن. قیام حسین ابن زید در همین ساری که تا لاریجان و تا شمال تهران فعلی ادامه پیدا میکنه، یه حکومت علوی از اینجا تا قزوین و تهران تشکیل میشه با مرکزیت همین ساری. و ده ها قیام علوی. و یه نکته جالب که بهش کمتر توجه شده اینه، تقریبا اکثر قیام های علوی که بعد در جهان اسلام گسترش پیدا کرده، در ایران، در عراق، در حجاز و تا حتی مصر، بسیاریش الهام بود از تشکیل حکومت علوی در اینجا. چرا بدون؟ یعنی وقتی که دیدن علوی ها در اینجا حکومت تشکیل دادن مستقل و ادامه پیدا کرد و آثار و برکاتش نشون داد در جاهای مختلف، الهام گرفتن در جاهای دیگری، قیام های علوی شکل گرفت که اینا بسیاریش تحت تأثیر اینجاست. یعنی خود بنی عباس میگفتن ریشه بسیاری از قیام های علوی در طبرستانه که حاکمیت بغداد رو علنا شکست و زیر سوال برد برای اولین بار. حکومت های مستقل علوی دیگه در نقاط دیگر کم کم شکل گرفت. میبینن یه جا وقتی میبینن یک جریان پیروز میشه، بقیه میگن پس میشه، امیدوار میشن. همین کاری که الان راجع به ایران هست که کشورهای دیگه میگن اینا 30 سال پیش گفتن حکومت اسلامی خوب کردن، دارن پیشرفت هم میکنن، انگیزه میده به بقیه. تشکیل حکومت علوی در این منطقه برای اولین بار در طبرستان و دیلم و گیلان الهام بخش بود که نیروهای علوی در سراسر جهان اسلام با خودشون بگن پس میشه، میتونیم ما حکومت تشکیل بدیم و سرپا بمانیم. این نقش مهم طبرستان و گیلان در وضعیت اهل بیت در سراسر جهان اسلام. حکومت های مستقل کم کم شکل میگه. البته اون اوائل طبق نقل قوی تر، احتمال قوی تر، شیعیان زیدی بودند. به تدریج شیعه امامی آمد. شیعیان زیدی میدونید فقهشون حنفیست، به به لحاظ کلامی و اعتقادی شیعه هن، به لحاظ فقهی ترکیبی از فقه امامی و فقه حنفی هن و عمدتا حنفی. علتش هم اینه که خود ابو حنیفه هم زیدی بود، یعنی خود ابو حنیفه هم علوی بود در مسائل سیاسیش و علیه حکومت مقاومت کرد، میگفت حکومت حق زید و فرزندان امام سجاد و سید الشهدا است. در زمان بنی عباس هم باز میگفت حکومت حق اهل بیت، حق ابراهیم و برادرانش فرزندان امام حسن علیه السلام. هم ابو حنیفه هم شافعی، دو تا هر دو علوی هم به لحاظ سیاسی، یعنی طرفدار حکومت اهل بیت بودن. شافعی، امام شافعی که اصلا شمشیر برمیداره جزو جریان شیعیان زیدی در یمن که هنوز هم هستن دیگه زیدی ها اونجا، شمشیر برمیداره مسلحانه علیه حکومت با اینکه قاضی اونجا بود و دستگیر میشه، در کنار علوی ها میارنش بغداد، حکومت بنی عباس اعدامشون کنه که بعد صدر اعظم شفیع میشه که شافعی رو، امام شافعی رو که مادر خودش هم علوی است، از علوی های غزه و فلسطین، شافعی اهل غزه است، اونجا این رو اعدام نکنن و عفوش کنن. بنابراین شیعیانی که در اینجا، در علوی هایی که در طبرستان بودن، به احتمال قوی در یک مقطعی همین شیعیان زیدی بودن، ولی اصل مقطع خب مکتب اهل بیت و به تدریج امامیه در زمان ائمه بعد از حضرت رضا سلام الله علیه، خصوص کم کم تفکر امامی، چون حضرت رضا میان ایران و اینا، تفکر امامی کم کم غلبه میکنه. و نکته دیگه که کسانی که حکومت علوی در این منطقه تشکیل میدادند فقط آدمای جنگجو و سیاسی انقلابی نبودند، آدمای اهل معرفت بودند. خود ای جناب حسن ابن زید یه فقیه و متکلمه، همین کسی که حکومت تشکیل میده در این منطقه، یعنی یک جور ولایت فقیه بوده، یک جور ولایت فقیه تقریبا میشه گفت بوده، چون ایشون جناب ابن ندیم در فهرست ابن ندیم آثار حسن ابن زید رو که میشموره که چه تألیفاتی داشته، مثلا الجامع فی الفقه، کتاب البیان، الحجه فی الامامه، یعنی هم تو مباحث اعتقادات هم در مسائل فقیه ایشون صاحب تألیفه، یه عالم دینی، یه متفکری، یه فقیه متکلم، حکومت تشکیل داده. مثلا میشه به یه معنا گفت اولین ولایت، نظام ولایت فقیه هم، اولین حکومت دینی در عصر غیبت هم که تشکیل میشه در همین طبرستان، اصلا در طبرستان و دیلم و اینها. جانشینش بعد کسانی که میان و خیلی از اصحاب ائمه و روات میبینید اهل همین مناطق هم، از دیلم تا جرجان به اصطلاح، جانشین ایشون محمد ابن زید که مظهر حکومت عادلانه است در عدالتش و عدالت خواهی و ساده زیستیش و زهدش، انقلابیگریش، خیلی چیزا نقش شده در تاریخ. اولین کسانی که مزار بر قبر سید الشهدا علیه السلام و امیرالمومنین سلام الله علیه ساختند همین حکومت علوی طبرستان بودن، از اینجا بود، اینا رفتن اولین بار مزار ساختن و بنا ساختن بر قبر علی و حسین، که بعد ایشون هم به دست سامانیان کشته میشه. و به هر صورت میخواستم عرض کنم اولین حکومت علوی که تشکیل میشه، نزدیکترین نوع به ولایت فقیه، نمیخوایم بگیم حالا اینن ولایت، و نزدیکترین نوعش در اینجاست، به دست مردمی که تا بعضشون تا قرن 3 هجری اصلا مسلمان نشدن، میگفتن ما این نوع مسلمانی رو نمیپذیریم. و این تفکر، حالا آخرین نکته در این باب، این تفکر انقلابی علوی و اسلام سیاسی و تشکیل حکومت علوی از این منطقه صادر میشه به مناطق دیگه، یک صدور انقلاب صورت میگیره، این فکر گسترش پیدا میکنه. عرض کردم به حدی که یک کسی مثل صاحب زنج که قیام میکنه در جنوب عراق و ایران، در بصره و خوزستان، و حکومت تشکیل میده، بردگان شورش میکنن و یک قیام بسیار قوی و کم نظیریه، حتی ایشون برای خودش یک نسبنامه علوی دست و پا میکنه، یک سیادتنامه برای خودش که بعضیا میگن درستم نبوده، درستم نبوده، ولی درست میکنه، برای که از جاذبه این انقلابیگری علوی که گسترش پیدا کرده بود استفاده کنه. و میدونن ایشون یک حکومت 15 سال حکومت در خوزستان و جنوب عراق و بصره و اینا تشکیل داد به نام حکومت علوی و انقلابی و علیه بردهداران و سرمایه‌داران، که اینا می‌رفتن خونه‌های سرمایه‌دارا رو مصادره می‌کردن، اموالشون رو می‌آوردن بین فقرا پخش می‌کردن. و خیلی هاش هم میشه گفت تشیع اعتقادی اگر نبود، تشیع فقهی یا کلامی اگر نبود، اما تشیع سیاسی بود حتما، یعنی همه با شعار شیعه سیاسی، شعار سیاسی علوی قیام می‌کردن، ولو به لحاظ کلامی یا فقهی هم شیعه نبودن بعضیش، ولی این پرچمی که رفت بالا به عنوان پرچم عدالت خواهی، حکومت مردمی و انقلابی، این پرچم بود. و این قضیه قطع نشده دیگه، همطور ادامه داره. در قرن چهار باز دوباره بعد از سامانی ها باز حسن ابن علی ابن حسن از فرزندان سید الشهدا میاد، حکومت علوی به پا میکنه. نقل شده که ایشون شاید 10-20 سال مدت ها در خراسان تا تبرستان تا آذربایجان تا قزوین میرفته و کادرسازی میکرده. اینا خیلی آدمای عجیبی بودن با اون شرایط و امکانات اون موقع. کادرسازی میکرده، سازماندهی میکرده، درس میداده، ترویج اسلام میکرده. در زندگی نامش نوشتن به هیچ نقطه ای نرفت الایی که مردم اونجا رو مسلمان کرد. یعنی وارد هر آبادی ای در این مناطق میشد که مسلمان نبودند وارد اومد. این تبلیغ یعنی ایواده آقا مبلغ چطور ما حالا مینالیم از این که آقا فلانجا امکانات نیست، رقبا هستن، من زمینه نداره. این آدم با دست خالی میگن وارد هر آبادی ای که شد مردم اونجا رو مسلمان کرد و شیعه کرد و اسماشون رو اسمای اسلامی میگذاشت، تعلیم قرآن میداد و هیچ جا ثابت نمیموند. تا اینجا رو آباد میکرد برفت منطقه بعدی. ایشون سالها در از خراسان تا تبرستان، گیلان تا قزوین تا ری تا آذربایجان سالها فقط رفته و کادرسازی میکرده و نشر فرهنگ میکرده و بعد میاد حکومت تشکیل میده. درست در آغاز قرن 4 هجری ایشون در همین منطقه حکومت علوی تشکیل میده به مرکزیت همین آمل و ساری و اسم خودش هم به نام الناصر و للحق مینامه و اعلام میکنه. اون صدور انقلابی که عرض کردم بعد ازی همین تفکر، یعنی این منطقه واقعا باید گفت پدران تشیع. بعضی هم میگن که صفویه ایران رو در زمان صفویه شیعه شد. اینطور نیست، در زمان صفویه رسمی شد این دین، حکومتی شد. اصل فرهنگ تشیع شیعه سیاسی، شیعه اعتقادی در 4-5 نقطه ایران شکل گرفت و مهمترینش در این منطقه شما بوده. اصل تشیع ایران مدیون اینجاست. در مرعشیان، آل کیا و دیگران، حالا قبلا اشعریان قوم بودن، نوبختی ها بودن، سادات ری بودن، خراسان بودن، علوی ها همه هستند. در زمان خود جناب زید در خراسان شما میدونید که علوی ها بسیار قوی بودن و اون سالی که یحیی و زید شهید شدن نقل شده خانواده فرزند پسری به دنیا نیاورد الا که اسم پسرشون رو زید گذاشتن، چون پرچم انقلابیون علوی بود. همون خطی که در خراسان بود همون خط در اینجا هم آمد و بود. و این تفکر گسترش پیدا میکنه بعد به شمال آفریقا، شرق ایران، جزیره العرب و همه جا گسترش پیدا میکنه. و آخرین نکته که در این باب بگم، باز در مورد سهم اینجا در مکتب ولایت و حاکمیت روح ولایت در ایران و امروز در جهان اسلام، اولین باری که فقهای شیعه در عصر غیبت تونستن در مقوله حکومت و نظام سازی بیان آزادانه اظهار نظر بکنن در آغاز عصر غیبت کبراست، در وقتی که حوزه علمی شیعی در عراق در بغداد تشکیل میشه. اینا رو کی فضا ایجاد کرد تا این بزرگان آمدن حرف زدن؟ یعنی شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضی، شیخ طوسی در چه فضایی تونستن حرف بزنن؟ فضایی که آل بویه ایجاد کرد. آل بویه هم باز از همین منطقه شمال ایران هم که اینجا حکومت علوی تشکیل میدن و زیدی بودن به احتمال قوی. اینا هم اینا از اینجا میرن، کل ایران و عراق فتح میشه، ظاهرا عباس بنی عباس هستن ولی در واقع حکومت و تمدن سازی دست آل بویه است که باز شیعیانی هستن، اهل علویایی هستن که از همین شمال ایران رفتن. و ایران شما میدونید دوست و دشمن میگن درخشان ترین مقطع تاریخ اسلام که میگن تمدن طلایی قرن 4 و 5 هجری در همین زمان آل بویه است. همین زمانی که از ابن سیناها تا ابو ریحان تا نمیدونم کی بزرگانی که میشناسیم بسیاری شمال همین زمانه. 1000 سال پیش حکومت علوی، این اولین باره که شیعه به قدرت میرسه. اصلا یک دوره پیش میاد خیلی عجیبه، یک دوره پیش آمده که آل بویه در ایران و عراق یعنی مرکز جهان اسلام مسلطن و بغداد رو در اختیار گرفتن. فاطمیون در همین دوران در شمال آفریقا و مصر حکومت علوی و فاطمی تشکیل میدن که اونا شیعیان اسماعیلی بودن، اینا بیشتر زیدی بودن. آل ادریس در مغرب اقصا در تا مراکش و الجزایر مسلط میشن، یه حکومت علوی تشکیل میدن. آل حسنویه در کردستان و لرستان و خوزستان در ایران حکومت علوی تشکیل میدن. آل بریلی در خوزستان، در شام و سوریه آل حمدان حکومت شیعی و علوی تشکیل میدن. بسیاری از اینا، اکثر اینا بعد از تشکیل دولت علوی در تبرستانه و با ارتباطات به اینجاست. حتی شیخ صفی الدین اردبیلی که پدر سلسله صفویه است، ایشون در مدارس تصوف و عرفانی که در همین منطقه شمال تشکیل بود درس خوند، یعنی از طریق عرفاء و صوفیان شیعی آشنا شد با معارف و یک تصوف انقلابی جهادی ایجاد شد که بعد به تشکیل سلسله صفویه پیوست، چون صفویه ریشه هاشون به اهل سنت برمیگشت. اینا اول تصوف گراییدن، بعد از طریق تصوف به تشیع، که حکومت میگفت بنی عباس و اونا میگفتن این تصوف یه محملی است برای شیعه که هر جا که جرأت نمیکنه تبلیغ تشیع بکنه به اسم تصوف کارشو میکنه، و اعلام کردن اینا تشیع با پرچم تصوف کل جهان اسلام رو گرفت با عرفان و سلوک و معنویت و اینها. و همینطور هم هست، یعنی شما الان برید ملاحظه بفرمایید میبینید در شمال آفریقا، مناطق آفریقا تا شرق آسیا تا بالکان همه جا اهل سنتن، خیلی هاشون هم اکثرا مذهب حنفی است، اما وقتی باشون حرف میزنیم اینی محب اهل بیتن و گرایش تصوف و عرفان دارن، و بسیاریشون هم به ریشه های ایرانی، یعنی از مالزی و اندونزی شما برید کلمات فارسی و ایرانی مذهب مکتب ظاهرن اهل سنت و مثلا حنفی یا شافعی، اما حرفها حرفای اهل بیتی و شیعیست. تا شمال آفریقا تا مصر همینطوره. من سودان رفتم سر اینا، خب صوفی اونجا زیاد دارن، حلقه های سما و اینا زیاد دارن، رفتم گفتن آقا بریم جای مرکز یکی از قطبه هامون و اینا، رفتم اونجا دیدم همین امامزاده های ما هم فرزندان موسی بن جعفر هم. که اصلا نسب نامش که نوشته بود چی پسر موسی بن جعفر، اینو به عنوان قطب صوفیه میشناختن و حلقه سما داشتن اونجا، و همشون هم اهل سنت، همه هم محب اهل بیت، مالکی هم بودن. این تفکره که تشیع، ببینید یک مثلثی که تشیع، تصوف، جهاد و تشکیل حکومت، عدالت، این یک تفکری بود که خیلی نقش داشت در تشکیل حکومت علوی در اینجا و بعد از اینجا. خود شیخ صفی الدین اردبیلی پدر صفویه هم تو همین مکتب در همین جاها، اصلا سالهایشون در همین منطقه طبرستان و گیلان بود و استاد داشت، درس میخوند، کار میکرد. تا دیلم و کلاردشت و شمال ایران و اینا که این دولت‌های علوی یک نهضت جهانی پیش میاد. یه مرتبه در قرن چهارم عرض کردم از مصر تا شام که دست همدانیانه، مصر فاطمیونن، اینجا دست آل بویه، ایران و عراق دست آل بویه، اون طرف دست کی، یه مرتبه اکثر جهان اسلام حکومت‌های علوی تشکیل شد. نقطه شروع طبرستان و گیلان بوده، یه مرتبه همه جا فراگیر شد. بعدها حتی این حکومت سربداران در سبزوار که تشکیل شد در زمان مغول در قرن هفت، باز شما رگه های علمی مکتباشون، اون شیخ حسن جوری اینا شما برید ملاحظه بفرمایید، سیره مکتب اون مکتب تصوف شیعیست. و یک چیز جالبی بگم، انقلاب خود ما هم به یک معنا همینه. امام، شما شخصیت امام رو چطور ارزیابی میکنید؟ شخصیت امام یک سید علوی عارف مسلک فقیه. من بالکان رفته بودم، یکی از اهل سنت که اونجا صوفی بود و مجاهدم بود علیه سربها جنگیده بود، گفتن ایشون یک حسینیه داره، سنی بود ولی حسینیه، گفتن بریم حسینیه ایشون. رفتیم دیدم یک آدم عجیبیه، 4-5 تا چی درش جمع شده. شما فرض کن تیپش که کاملا اروپایی و غربی، اصلا تیپ شکلش و قیافش کاملا غربی، یک غربیه، صوفیه، حنفیه، محب اهل بیت و مجاهدی که شمشی سلاح برداشته تو جنگ مسلحانه علیه سربا و هدفش تشکیل حکومت اسلامی، خودش میگفت، میگفت در حد توانمون و اگه بتونم تو یک روستا حکومت اسلامی تشکیل بدم این کارو میکنم. و بعد رفتیم حسینیاشون، اینا وقتی که ذکراشون رو گفتن آخرش شروع کرد دعای فرج خوندن، یا اهل سنت دعای فرج خوند. بعد راجع به امام بحث شد، خیلی برای من جالب بود، برای شما هم باید جالب باشه. گفتم راجع به امام، گفت امام از نظر شماها ممکنه یک رهبر سیاسی یا دینی معمولی باشه، ولی از نظر ما یک قطبه. ایشون برای ما قطب صوفی و قطب عرفانی ماست و اساتید ما. این خیلی برای من عجیب بود. گفت اساتید و بزرگان ما از مدتها قبل به ما گفته بودن که در این دوره یه قطبی ظهور میکنه از شرق، از طرف همین عجم و ایران و اینها، که او دوباره اسلام رو در دنیا زنده میکنه. و خیلی چیز جالبیه، ایشون گفت ما قبل از انقلاب شما، اینا تو اسناد ما هست، ما منتظر انقلاب شما بودیم. کجا؟ تو بوسنی، حنفی، اروپایی، صوفی و چریک، اینا امام رو به عنوان ادامه همین حلقه میدونن، عرفاء مجاهد علوی. هایی کسی هم بخواد واقعا امام رو، مختصات امام رو بشموره، تیپ امام که او قدرت روحیش که از هیچ کس نمیترسید، وقتی وارد ایران شد گفتن چی احساسی داری؟ گفت هیچی. کدوم رهبر دنیا میگه هیچی؟ همه یک چیزی میگن، خالی بندی، یه چیزی، خیلی خوشبختم، احساس چی میکنم از مردم، خیلی وضع خوبه. میگم هیچ، یک دستی به ریشش کشید، گفت هیچ احساس ندارم. موقعی هم که اوضاع خیلی خراب و خطرناک بود، میگم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خب عارف یعنی همین دیگه، صوفی حقیقی یعنی همین. صوفی قلابی، صوفیایی ان که دکون وا میکنن و اهل دنیا و ریاست و این، صوفی به معنی صاف حقیقی، خالص، عارف حقیقی همینه دیگه. یه عارف علوی که شمشی برمیداره حکومت علوی تشکیل بده. من نمیخوام بگم اینا همه اینن سهمن، همه فراز و نشیب داشتن. یه وقتی شروع کنه کسی آسیب شناسی، من نمیخوام اینجا آسیب شناسی حکومت علوی در طبرستان بکنم، والا اون را هم آسیبای اساسی داشتن. آخرش هم میدونید خودشون به جان هم افتادن، همدیگر رو زدن لتو پار کردن. این حکومت علوی در شمال ایران به دست خود علوی ها ارپا در واقع در آمد اول، خودشون زدن حساب هم رسیدن اول. بعد بعضیشون عدالت رو گذاشتن کنار، ظلم کردن. بعضیاشون برادری و محبت و اخلاق رو گذاشتن کنار، با خشونت رفتار کردن. اینا آسیب شناسی هایی که اگه وقتی باید بشه من میزنم این کارو بکنید شما، که چرا اینا آمدن یک حد نهضت به او عظمت ایجاد کردن که آثار جهانی داشت و بعد چرا ابین رفتن. یه حلقه به وجود آمد، یه مرتبه همه این تفکر شیعی در سراسر دنیا دست به دست هم داد، کل جهان اسلام داشت میگرفت. و یه مرتبه شما میبینید سید رضی در حکومت آل بویه در بغداد در مدح دولت فاطمی مصر شعر میگه. از اون طرف مؤسس آل همدان، حکومت همدانی شیعی در شام و سوریه و لبنان و فلسطینه، خودش شاگرد شیخ مفیده. یعنی یک نوع شبه ولایت فقیه به طور پراکنده داره تشکیل میشه. شیخ مفید رساله کلامی در امامت که مینویسه به نام مؤسس آل همدان مینویسه که شاگرد خودشه. مؤسس نهضت دیالمه و دیلمی ها از فرزندان امام سجاد، خودش فقیهه، خودش عالم شیعی است. پدر حکومت علوی طبرستان خودش مؤلف و کتاب نویسه تو کلام و فقه. عمرای آل بویه که از همین منطقه شمال و گیلان و اینها رفتن، به همه علما و فقهای شیعه رو اینا میدان دادن در عراق، در ایران. از دوله به شیخ مفید چقدر احترام میذاره در بغداد، بهاءالدوله به سید رضی چقدر احترام میذاره، صاحب ابن عباد به شیخ صدوق احترام میذاره، به حدی که قصیده در مدح امام رضا سلام الله علیه می نویسه تقدیم میکنه به شیخ صدوق. از جناب مفید و طوسی و سید مرتضی فقه که میگه، فقه تطبیقی و مقارنه‌ای میگه، فقط فقه امامیه رو نمیگه. ایشون در درس فقهش که میامدن نا فقه، نظر فقه امامی رو میگفت، بعد زیدی رو میگفت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، همه رو میگفت و به همه چنان مسلط بودن تا خود جناب علامه حلی. بعدها جناب علامه حلی درس فقه که میگفت 5 تا فقه 5 مذهب رو میگفت، به حدی که داره بزرگان اهل سنت و خیلی از مردم اهل سنت وقتی میخواستن بفهمن در فقه خودشون تکلیف شرعی چیست، گاهی میامدن از اینا میپرسیدن. یه همچی تسلطی، یه همچی آزاد اندیشی، یه همچی اشراف به مطالب. او حوزه شیعه کجا؟ حالا حوزه های ما و وضعیت فعلی ما کجا الان؟ اینا بودن که جهان رو گرفتند. اینا جهان، اینا تمدن ساختن، حکومت ساختن، جهانی شدن. و این وضع بود که بعدها بزن. یک مثال حالا منم خواستم عرض ادبی بکنم به این منطقه و هم بگم که یک، یعنی خواهش بکنم دوستان یک کار تحقیقی دقیق راجع به وضعیت مکتب اهل بیت در طبرستان و گیلان و دیلم و گرگان و اینها انجام بدن که اینا چگونه آمدن کار بی عظمت کردن و بعد چرا و چگونه شکست خوردن.